صحبت بشه. خیلی خیلی ممنونم از همراهی امروزتون. روز آرام و بی حادثه‌ای براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز، بعد از یک فاصله و شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
صبح سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو برده بیسکویتای مادر، خوشحاله هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه ترش جروم بار اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیموها، خوشمزه است این لیموها. میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا، خوشمزه است این لیموها. طلای ترش جروم بار اومده دوباره، طلای ترش جروم بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوبین گرژی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور میشه جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخما تو وا میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان،
زنگ خوره زنگ رفاه، بچه ها شاد و رو به راه، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگ‌های شاد، خوراکی‌های خوشمزه، چیده شدن تو قفسه. خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
الان دیگه 3 ساله که من این گل نسترن رو که هم اسم خودمه رو روی بازوم خالکوبی کردم. توی عروسی دختر داییم دیدم، خیلی ازش خوشم اومد.
برای اولین بار در سال 1811 در کشور برمه دیده شد.
خیلی ازش خوشم اومد.
این ویروس توسط تتو انتقال یافته بود.
آره دیگه، سوزن آلوده بود.
تتو میتواند باعث انتقال بیماری هایی مانند هپاتیت سی، بی و ایدز شود، به خصوص در انواعی از تتو که ماده تتو به زیر پوست تزریق می شود.
نشاط و جوانی یه برگ برنده است، پر از ذوق و شور جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. نام خدا و سلام خانم ها آقایان، به تهران کلینیک 27 شهریور خوش آمدید. امروز هر سوالی راجب مباحث زیبایی دارید میتونید بپرسید، راجب روش های زیبایی. در دقایق پایانی برنامه در خدمت آقای دکتر محمدی متخصص پوست هستیم و ایشون پاسخگوی سوالات شما هستن. 2265 2465 2265 2466 و 3094 در اختیار شماست. در ضمن اگر سوالی دارید، اگر میخواین آیتم های برنامه رو بازشنوایی بفرمایید، گفتگوها رو دوباره بشنوین و همطور که عرض کردم کلن پوست ها رو ببینید و سوالات جدید رو مطرح کنید، در فضای مجازی اینستاگرام با نشانی @ تهران کلینیک وان میتونید ورود پیدا کنید و تمام این موارد رو مشاهده بفرمایید. دیروز 26 شهریور 44مین سالگرد تأسیس اورژانس بود. ضمن تبریک این روز و خسته نباشید به همکاران پرتلاش اورژانس و کسانی که واقعا با همه وجودشون سعی میکنن که مراقب مردم باشن و هوای مردم عزیز کشورمون رو دارن، میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر نوری، معاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی. البته این گفتگو رو تا دقایق دیگر تقدیم حضور شما خواهیم کرد. به خاطر اینکه زمان رو از دست ندیم، یک بار دیگه من سوال برنامه امروز رو خدمت شما مطرح میکنم. سوال که نیست، در حقیقت امکانی است که برای شما فراهم شده و سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. لطف بفرمایید سوالات خودتون رو در بخش و مشکلات روش‌های زیبایی اگر مد نظر دارید بپرسید. حالا روش‌های مختلف این روزها رایج شده: هایفو، پارافین تراپی، PRP، تزریق ژل، بوتاکس و حالا دیگر مواردی که شما شاید بهتر از ما در ارتباط باشون، اونهایی که خیلی اهل کارهای زیبایی هستن بیشتر این داستان رو باهاش آشنا هستن. به هر حال سوالات خودتون رو مطرح کنید از طریق 2265 2465 2265 2466 و 3094. ما حتما راجع به سالگرد تأسیس اورژانس با معاون فنی و عملیات مرکزی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گفتگو خواهیم کرد، اما همینک در حالی که ساعت 10:10 است و شما برنامه تهران کلینیک رو میشنوید، یک ارتباط دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم. سرکار خانم دکتر رابطیان، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، پشت خط ارتباطی برنامه هستند و ضرورت این گفتگو به خاطر باز شدن مدارس و شیطنت‌هایی است که احیاناً بچه‌های ما روزهای اول بیشتر شاید ازشون سر بزنه. خانم دکتر رابطیان سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگانتون، صبح شما بخیر، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکر خانم دکتر. نمیدونم حالا خودتون مدرسه تشریف بردین روز اول، شیطون بودین نبودین، یا چقدر این شیطنت رو لمس کردین، فرزندان خودتون، احیانا خواهر برادر خودتون، تو خانواده خودتون و حالا تجربیات خودتون به اضافه تخصص خودتون در این زمینه. کودکانی که چه باید کرد واقعا با این شیطنت های روز اول ببیشه؟
ببینید در واقع بچه هاشون دو هفته اول، مثلا بچه هایی که تازه میرن مدرسه، یه هیجانی دارن، اضطراب دارن، آشنا نیستن، خب ممکنه نتونن اون چارچوب کلاس رو رعایت بکنن، سر کلاس بشینن، دوست دارن با بغل دستیشون آشنا بشن، حرف میزنن. مخصوصا بچه های پیش دبستانی که تا اول خیلی وارد نیستن که باید مثلا مدت طولانی تو همون نیمکتشون بشینن، پا میشن سر کلاس راه میفتن. خب این سب و حوصله، اولا که توضیح ما والدین رو میخواد که به بچه در مورد قوانین مدرسه قبل از شروع مدرسه توضیح بدیم، و یکی این که سب و حوصله اون معلم و اون مربی کلاس رو میخواد که روزای اول حوصله به خرج بده، کمتر بچه ها رو دعوا بکنه، چون همون پارس منفی دادن، دعوا کردن بچه ها، تذکر دادن ممکنه باعث افزایش استرس بچه بشه و اون حرکاتش بیشتر بشه.
بله.
بنابراین صبر و حوصله ما رو و اولیا و مربی ها رو میطلبه. در مورد یه سری از بچه ها هستن که تعدادشون هم کم نیست، حدود 10% از بچه های سنین ابتدایی درگیرش هستن.
بله.
که اختلال بیشفعالی رو ما میدونیم که وجود داره، اختلال بیشفعالی و نقص توجه و تمرکز. این بچه ها با شروع مدرسه علائمشون خب نمود بیشتری پیدا میکنه، چون تا زمان تا رفت قبل از رفتن به مدرسه در چارچوب خونه بودن، یه سری آزادی ها داشتن، راحت میتونستن پاشن برن بدون. وقتی که اینا وارد مدرسه میشن، چون که محدود میشه، چارچوب باید رعایت بکنن، قوانین رعایت بکنن، این رعایت قوانین براشون سخت هستش. بنابراین اگر اون دو هفته اول گذشت و این علائم وجود داشت، بچه همچنان نتونست کنار بیاد با چارچوب مدرسه، قوانین رو رعایت نمیکنه و حرف میزنه، بلند میشه، از یکی از همکارایی که مثلا مشاورین مدرسه من درخواست دارم که خب تا حدی آشنا هستم با علائم این بچه ها، این بچه ها رو یه رصد بکنن، تحت نظر نگه دارن، ببینن که آیا علائم بیش‌فعالی نقص توجه تمرکز دیده میشه یا نه. اگر بود حتما به ما یا به هر مرکزی که خودشون صلاح میدونن ارجاع بکنن که این بچه ها زود بتونن در قالب بازی درمانی، رفتار
بله.
درمانی یا
بله.
در نهایت دارو درمانی تحت درمان قرار بگیرن.
کلن چه عواملی باعث این اختلالات میشه و از چه سنی غالبا شروع میشه خانم دکتر؟
بله بله، این اختلالات اکثرا زمینه ژنتیک داره، یعنی 70-80% موارد ما میبینیم، شرح حال میگیریم، میبینیم که پدر مادر یکی از بستگان درگیر این اختلال بوده. یه سری از عواملی که تو دوره بارداری برای مادر پیش میاد، مثل دیابت مادر، مثل در معرض سرب بودن مادر، آلودگی هوا،
بله.
یا وزن تولد کم جنین زیر 2500 گرم، عواملی که اون دوره هول و هوش بارداری و زایمان رو اول نوزادی براشون پیش میاد ممکنه تاثیر بذاره، ولی اکثرا زمینه ژنتیک داره.
خب
از زیر 12 سال هم علائمش شروع میشه، یعنی ممکنه یه بچه‌ای تا 11 سالگی هیچ علائمی نشون نده، از 11 سالگی به بعد نشون بده، یا نه این اختلال اینقدر شدید باشه از 2 سالگی حتی 1 سالگی هم قابل دیدن هستش، قابل تشخیص.
بعد نقص توجه متفاوت هست با بیش فعالی دیگه، چطور میشه اینو تمیز داد اگر متفاوته؟
آها بله، من خدمتتون عرض کنم که ما یه اختلال نقص توجه تمرکز و بیش فعالی داریم، یعنی این دو تا اختلال با هم هستن. سه نوع این اختلال رو داریم. یه سری از بچه ها خیلی شیطونن، جنب و جوش زیاد دارن، خرابکاری دارن، میزنن، میشکنن، آروم نمیشینن، وول میخورن، این نوع بیش فعالیشه.
صحیح.
یه نوعی داریم که نه، بچه خیلی آروم و ساکته ولی نقص توجه تمرکز داره، دقت نداره، درساشو نمیتونه تا ته انجام بده، بیدقت، جا میندازه، دیکته خوبی نمینویسه، خود سر تکالیف نشستن براش خیلی آزار دهنده هستش، وقتی انجام میده خیلی بیدقت انجام میده. این نوع نقص توجه تمرکز اون اختلال اصلی هستش. یه نوع هم داریم که ترکیبی از این دو علائم داره، یعنی هم بچه بیش فعال هم نقص توجه تمرکز داره.
و والدین و مربیان حالا چه باید بکنن با این کودکان، چطور باید رفتار بکنن؟
درسته، اول باید یاد بگیریم، یعنی همه والدین که این بچه ها این مدل بچه ها رو دارن و حتی اولیای مدرسه معلمی، که اصلا این اختلال چیه، علائمش چی هستش و چه عوارضی داره. اینکه چجوری باهاش رفتار بکنیم در قالب ما چند جلسه درمان هستش که به والدین و معلمین آموزش داده میشه که چجوری رفتار کنن. مثلا بچه ردیف اول کلاس بشینه، یه گوشه کلاس بشینه که محرک دور و برش وجود نداشته باشه که حواسش رو پرت بکنه، مثلا کلار پنجره نشینه، یا مثلا تکالیف یا مباحث درسی آهسته تر به این بچه یاد داده بشه، و اینکه که میزان تکالیف بر حسب توانایی بچه بهش داده بشه. بچه بیش فعال نقص توجه و تمرکز نمیتونه روزی 5 دفعه مشق بنویسه، باید میزانش کم بشه. این کارهایی که معلم میتونه انجام بده. والدینم تو خونه یه سری چارچوب تعیین بکنن، قوانین بذارن که ساعت خاصی شروع بشه، محیط رو آماده بکنن، تلویزیون خاموش باشه، خواهر برادر کوچیک یا بزرگی هستون زمانی که بچه تکلیف میخواد انجام بده دور و بر این بچه نباشه، همه ابزار وسایل برای تکلیف دم دست بچه باشه که بچه هی پانشه بره، حالا یه مداد بیاره،
بله،
یه پاکو بیاره. اینا رو باید،
یعنی بهانه دست بچه‌ها نباید داد، این گونه بچه‌ها به ویژه.
بله. ولی میخوام از همین اینجا بهتون بگم که در تا 12 سالگی اگر درمان زود اتفاق بیفته بهبودی کامل نداریم و حتما باید درمان سفت و سخت تا 12 سالگی انجام بشه و بیس اصلی درمان هم دارو درمانیه. خانواده ها لطفا فرار نکنن از دارو درمانی.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر رابطیان عزیز، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
اوتیسم یک اختلال عصبی است که عملکرد مغز را تحت تأثیر قرار می دهد. این معلولیت رشدی معمولاً در 3 سال اول زندگی به طور کامل آشکار می شود. معمولاً این 3 سال اول دوره طلایی قلمداد می شود و چنانچه در این دوره مربیان و والدین کودک این عارضه را شناسایی کنند و در صورت رسیدگی می توان کودک را به مدرسه فرستاد و مهارت‌های زیادی را به او آموخت. دیر به حرف افتادن یا عدم تمایل به صحبت کردن، مشکل در درک دیدگاه گوینده، استفاده از کلمات و عبارت‌های تکراری، تکرار رفتارهای کلیشه‌ای مانند تکان دادن دست یا بدن، تمرکز طولانی مدت روی اشیا، خودزنی، پرخاشگری، ناتوانی در بیان اسم، ناتوانی در برقراری ارتباط چشمی، علاقه به بازی‌های تکراری، خیره شدن به یک شی یا تصویر، فقدان حس همدلی و به اشتراک گذاشتن احساسات و نداشتن تمایل به ایجاد دوستی با همسن و سالان از مهمترین نشانه های اوتیسم است. ارادتمند، تهران کلینیک.
ساعت 10:19 از تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. مهمانی که پشت خط ارتباطی هستند آقای دکتر نوری، معاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی. با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر نوری و سالگرد تأسیس اورژانس رو که دیروز بود، هرچند یک روز فاصله گرفتیم ولی ما امروز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت شما.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و همه مردم و به ویژه تکنسیان‌های زحمتکش اورژانس.
درود بر شما. مردم میدونید که چقدر این تکنسیان ها رو دوست دارن به خاطر اینکه خیلی زحمت میکشن برای آرامش و آسایش مردم و واقعا بخش عمده ای رو فکر میکنم که بر دوششون هست در بخش درمان و بهداشت تو کشور. یکی از دغدغه ها قبلا این بود که زمان رسیدن اورژانس به محل طول میکشید. الان گفته میشه که این زمان به زیر 2-3، حالا نهایتش دیگه 5 دقیقه رسیده. اینطوره؟
بعد از کنم ببینید ما شرایط کشور یه شرطی یکسانی نیست. ما در برخی نقاط اصلا دسترسی نداشتیم، جای صعب العبور و نقاطی بود که مخصوصا در فصل زمستان در بارندگی ها کلا دسترسی وجود نداشت، که به همدلله با 44 فروند بالگردی که طی سالهای اخیر فعال شد دسترسی ها ممکن شده و زمان بسیار کوتاه شده. اما در شهرها مثل مشابه استانداردهای بین المللی زمان رسیدن در شهر کوچک ما حدود 7-8 دقیقه است.
صحیح.
زمان 2-3 دقیقه زمانی که هیچ جای دنیا دسترسی ایجاد نشده. استانداردهای بین المللی حدود 8 دقیقه است و ما هم خدا رو شکر در بسیاری از شهرهای کوچک کشور به این استاندارد رسیدیم. البته با توسعه زیادی که در پایگاه‌های اورژانس اتفاق افتاد.
صحیح.
اما در کلان شهرها به ویژه در شهر تهران زمان رسیدن بسیار طولانی بود طی سالهای گذشته.
بله.
به خاطر مسئله ترافیک و مسئله که واقعا لاینحل باقی مونده بود که اون هم با راه اندازی موتور آمبولانس ها به ویژه در شهر تهران که همزمان 200 دستگاه موتور آمبولانس شروع به فعالیت کردن و امروز ما نزدیک به 300 موتور آمبولانس رو در تهران فعال داریم. زمان رسیدن در کلان شهرهای دنیا معمولا طولانیه. در کشور ما هم سالهای قبل تا 30 دقیقه و حتی بیشتر هم طول میکشید، ولی بعد از راه اندازی موتور آمبولانس ها امروز 13 دقیقه و 30 ثانیه متوسط زمان رسیدن در کلان شهر تهران هست. و البته اگر انشاءالله برنامه های توسعه ادامه پیدا کنه، کمان که حمایت زیادی هم از سازمان در رهنان انجام میشه، انشاءالله این زمان کاهش هم خواهیم داد.
خب برخی آمبولانس ها، حالا آمبولانس های خصوصی غالبا مطرح شده که سلبریتی ها و یا افراد مشهور و کلن جا به جا می کردن. این داستانش به کجا رسیده الان؟ در چه موقعیتیه؟ ظاهرن یه مرکز هم تعطیل شده.
بله ببینید ما خدماتمون رو اجازه نمیدیم که خدشه‌دار بشه. میدید که ما در بدترین شرایط باید به بالین بیمار برسیم. اگر اعتماد عمومی از خدمات اورژانس سلب بشه، خدای نکرده مسیر رو باز نکنن مردم و اون توجه ویژه اتفاق نیفته، خب خیلی مخاطرات هموطنان عزیز رو درگیر میکنن. این حساسیت بالای ما وجود داشته و هست. ما برنامه‌های زیادی رو گذاشتیم برای که اگر آمبولانسی داره تخلفی میکنه آمبولانس خصوصی مدیریتش بکنیم. برنامه برچسبای ما بسیار کمک کرده. من باید بگم آمبولانس خصوصی دارن زحمات زیادی رو متقبل میشن و بیماران غیر اورژانس رو دارن جابجا میکنن و خب خیلی کمک میکنن در این زمینه. اما بودن آمبولانس‌های خصوصی متخلفی که مستظر این که مخصوصا مدتی قبل بحثشون بسیار جدی شد. ما هر موردی رو با جدیت برخورد کردیم. یک موردی که تخلف جابجایی سلبریتی ها و افراد خاص رو داشت و در واقع به جای البته خدمات آمبولانسی هم میداد، ولی بعضا میومد در مورد البته بازم تاکید میکنم مورد محدود بود، ولی برای این خطا رو انجام میداد.
بله.
این برای ما بسیار اهمیت داره و اجازه چنین خطایی رو نمیدیم.
بسیار خوب.
آمبولانس متخلف بود رو ما پروانش رو باطل کردیم، دیگه هم بهش اجازه فعالیت نخواهیم داد. و البته بازم تاکید میکنم این تخلفات خیلی محدود بود.
بله درست میفرمایید. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر نوری نسبت به کشورهای دیگه در خاورمیانه در حال حاضر وضعیت اورژانس ایران چگونه است؟ خیلی کوتاه اگر مرحمت بفرمایید.
ببینید من از لحاظ وسعت باید عرض کنم که ما جز بهترین کشورها هستیم که در هر نقطه ای از کشور دسترسی به خدمات هست. برخی کشورها حتی کشور توسعه یافته ای در مثل حتی ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا خدمات رایگان نیست، ولی ما خدمات فوریتی پزشکی 100% رایگان داره به مردم عزیز تقدیم میشه. البته این معمول هست در کشورهای اروپایی و خیلی کشورهای دیگه. به هر حال ما از این نظر بسیار خوب داریم عمل میکنیم.
بسیار.
از نظر کیفیت آمبولانس هامون در سطح استانداردهای بین المللی هستیم. از نظر پروسه های عملیاتیمون مثل خدمت به بیماران قلبی، مغزی و بیماران بدحال جزء پیشروهای منطقه هستیم.
بسیار عالی.
سازمان بهداشت جهانی هم چند مورد بازدید که از اورژانس ایران داشت همواره تحسین کرده. امیدوارم که لایق مردم از
درود بر شما. خیلی متشکر آقای دکتر نوری که در این گفتگو شرکت فرمودید. خدمت همکاران عزیزتون هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم این سالگرد خیلی ارزشمند رو. سپاس فراوان. خدا نگهدار. ده و 25 دقیقه از تهران کلینیک و مهمانی که پشت خط ارتباطی هستن آقای دکتر محمدی متخصص پوست. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران.
خیلی متشکر. گفتن نخ کلاژن چقدر در جوانی پوست مؤثره یا اصلا تأثیر داره یا نه؟ کلن شقایق، خانم شقایق پرسیدن، بفرمید.
به طور کلی نمیشه گفت که اثر نداره، ولی نخهای کلاژن یا نخهایی که به اون برای لیفت استفاده میشه انواع مختلفی داره که ترجیحاً فرد حتی از متخصص مراجعه بکنه که از انواع چینیش استفاده نکنه که دچار عارضه نشه، ولی بسه. میتونه در لیفت نقش داشته باشه، ولی بسته به شدت افتادگی صورت یا نیاز لیفت صورت که اون بهتره توسط متخصص پوست انجام بشه.
گفتن دختر 10 ساله‌ای دارم، پیشانیش جوشهای ریز چرکی میزنه، چی کار بکنم که رها بشه از این وضعیت؟
دقت بکنن آیا هدبند یا کلاه ایمنی چیزی استفاده میکنن که تماس با پیشونیش داره یا نه. بعضی ما ممکنه بچه‌ها ژل یا باسکای مو استفاده بکنن که باعث جوش صورت بشه، جوش پیشونی بشه، ولی اگر اینا هیچ کدوم نیست بهترین کار اینه که مراجعه بکنن که دارو براش تجویز بشه. کاری نمیتونن بکنن، دارو براش استفاده بکنن.
بله. گفتن سوال من در مورد پف زیر چشمه، میخوام بدونم روش اساسی برای از بین بردن دائمی پف زیر چشم چیه؟ آیا عمل زیر چشم مشکلی ایجاد میکنه، خطرناکه یا خیر؟ و روشهایی مثل گذاشتن کیسه چای سبز و این چیزا آیا برای من تأثیری نداشته ولی شما توصیه میفرمایید ادامش رو یا خیر؟
پف چشم اول باید ویزیت بشه توسط پزشک، چون ممکنه کمکاری تیروید یا بیماری های دیگه ای مثلا مثل بیماری های کبدی یا کلیوی فرد داره و صبحگاهی یا به طور کل پف دور چشم داره تجربه میکنه. این یه اولین نکتهش. دومین نکته، ممکنه پف چشم ناشی از فتق چربی هایی هستن که زیر چشم باشه که میشه اونها رو با جراحی یا بلفاروپلاستی پلک تحتانی اصلاح کرد که بهترین کارش اینه. روش های دیگه هم هست که میشه استفاده کرد و اونها خیلی موثر نیستن. بازم بسته به شدت پفش داره که آیا روش های غیر جراحی موثر باشن یا نه.
یا خیر. بله. گفتن تا چه حد میشه جای اسکار بخیه رو با لیزر پاک کرد آقای محسن؟
بستگی به محل اسکار داره و مدت زمانی که از اسکار گذشته. تا 70-80%، بعضی موقع تا 90% میشه اسکار رد اسکار بخیه رو کاهش داد.
بله. آقای سعید 30 سالشونه، گفتن جوش زیر پوستی خیلی میزنم، خسته شدم، میشه لیزر بکنم؟
یکی از درمانهایی که برای جوش های زیر پوستی میشه استفاده کرد لیزر استفاده فرکشناله. یه کار دیگه که میشه میکرودرم میشه انجام داد و بهترین کار استفاده از داروه.
بله.
بیارزترین، بیخطرترین و بهترین کار استفاده از داروه که مراجعه متخصص پوست نیازه.
گفتن روی پوستم لکه های قرمز پیدا میشه وقتی که عرق زیاد میکنم و سلنیوم استفاده میکنم کم میشه. راهنمایی بفرمایید آقای تاجیک.
با توجه به اینکه سلنیوم استفاده میکنم و کاهش پیدا میکنه، این یه بیماری مثل تیناورتیکال یا بیماری قارچی پوسته که بهترین کار استفاده از درمان این دارو استفاده بکنه، نه فقط شامپو، چون با شامپو داره کاهش پیدا میکنه و هیچ بند چون کامل استفاده نمیکنه بعد از این مدت مقاوم میشه و درمان سخت‌تر میشه. یه سری عوامل میتونه شدتش رو زیاد بکنه یا بیشتر بزنه یا یه فردی که حتی نداره بزنه. اینکه لیف و حولش تو محیط مرطوب نمونه، بعد از همون بذاره جایی که زودتر خوش بشه، حتی اگه امکانش هست جلوی آفتاب بذاره. اگه باشگاه میره ورزش میکنه و عرق میکنه، لباس عرقش رو سریعتر عوض بکنه و دوش بگیره.
خیلی متشکرم از توصیه های شما و پاسخگویی شما. خود نگهدارتون با شما دکتر محمدی و سپاس از شما شنوندگان محترم که همراه ما یک هفته بودید.